بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سؤال اولی که پس از اشاره به تعاریف علما در رابطه با سحر مطرح شد، این سوال بود که آیا سحر انجام امور غریبه هست که منشأش قوت نفسانی فقط؟ لذا اگر کسی مدعی امور غریبه بود، با رقیه، با عوزه، با تلسم، اینها از سحر خارجه یا نه اینا هم مصادیق سحر است؟ به اینجا رسیدیم که آیا از روایات می توانیم در رابطه با این خصوصیت محدوده سحر رو واکاوی کنیم، ببینیم اینا سحر و املا؟ تمسک شده بود به یک روایت، گفته شده بود در این روایت به شکلی مصداق سحر بیان شده است که شامل تلسم و رقیه و عوزه و امثال اینها می شود، چون این عبارت در روایت آمده بود که سحری که شیطان بعد از فوت جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام برای مردم مطرح کرد، این بود که فمن اراد کذا و کذا فلیقل کذا و کذا، هر که میخواد این کار انجام بشه، هر که میخواد مریضش خوب بشه، هر که میخواد تحبیب باشه بین دو نفر، تبغیض ایجاد کنه بین دو نفر، مشکل برای کسی ایجاد کنه، فلیقل کذا و کذا، این عبارت رو بخونه، این عوزه رو، این رقیه رو داشته باشه. پس اطلاق این روایت میگه سحر اصلا اینه، لذا تلسمات و رقیه ها و عوزه ها و اینا همه مصداق سحر است. خب روایت رو دیروز بررسی کردیم، روایت در تفسیر عیاشی وارد شده است. مرحوم طبرسی هم نقل کرده است حدیث رو و همین حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم هم وارد شده است. ما ذلک کل، دیروز عرض کردیم این روایت این مدعا رو نمیتونه ثابت کنه که ما به این نتیجه برسیم مطلق تلسم و عوزه و رقیه و کالا اینا رو معنا کردیم در جلسات قبل، اینا مصداق سحر باشن. چرا؟ اولا عرض کردیم این روایت صحت سندی نداره، نمی شود از روایتی که سندن معتبر نیست ما یک قید شرعی استفاده کنیم، بگیم شارع مقدس این مصداق رو سحر میداند لذا احکام سحر برش باره. اگه سند معتبر بود دلالتم تمام بود، معارضم نداشت و بها. ولی نقطه آغازین این است که روایت سندش معتبر نیست که دیروز توضیح دادیم تفسیر عیاشی دچار اشکال شده به خاطر عدم فهم و عدم دقت یک مستنسخ. تفسیر علی ابن ابراهیم هم دچار اشکال تفسیر موجود که قبلا توضیحاتش رو گفتیم، لذا سند قابل اعتنا نیست. مبعداتی هم گفتیم که تفسیر علی ابن ابراهیم مرجع مرحوم شیخ طبرسی بوده، بسیار گزارشگری میکنه، بیشترین گزارشگری از تفسیر علی ابن ابراهیم توسط ایشون و مرحوم استرآبادی است. اگه می بود در اون نسخه اصلی تفسیر بعید بود شیخ طبرسی بر سراغ تفسیر عیاشی. امثال اینا مینا مبعداتی بود که حالا دیگه ذکر کرد. هازا اول که دیروز گفت. ثانیاً در مقابل این روایت ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود فل جمله شارع مهر تأیید زده بر این معنا که حداقل در بعضی از امور من اراد کذا فلیقل کذا درسته. خوب اینجا دقت کنید، ما تک تک این روایات رو در جای خودش الان نمیخوایم بررسی کنیم، لکن اون نتیجه‌ای که فعلا میگیریم این است که ما روایاتی داریم بعضها صحیح السند به یکیش اشاره میکنیم امروز، ادعای تواتر این روایاتم بعید نیست. روایات در کتاب طب الائمه است، در کتاب قرب الاسناد، در کتاب جعفریات، در بعضی از کتب دیگه هست که در احکام ما یلحق به سحر این روایات رو بررسی میکنیم تک تک، نسبت به اسناد بعضی از این کتب و استفاده ها و بحث های مهم میداریم. یه وقتم راجع به طب الائمه که اصلا مرجع مدعیان پزشکی اسلامی است کتاب طب الائمه، یعنی امروز هر کسی که راجع به چیزی به عنوان طب اسلامی مطرح میکنه مرجعش طب الائمه است. ما یه وقتی طب الائمه رو بررسی کردیم، عدم اعتبار این کتاب رو حالا بحث کردیم، دوباره باز به یه مناسبتی اشاره خواهیم کرد، الان نمیخوام واردش بشم، ولی الان فل جمله ما یه سلسله روایات داریم که رقیه و تعویز عوزه که ما معنا کردیم در گذشته، نوع من التلسم منها ممکنه برش اطلاق بشود. این روایات فی بعض الموارد این رو مجاز دانسته است. اون وقت دقت کنید، ما وقت بررسی تفصیلی این روایات عرض می کنیم آن چه از این روایات می فهمیم این نیست که خروج این موارد از سحر خروج تخصیصیه، این نیست که از سحر و حرامون الا این که عوزه باشه در این موارد خاص، الا این که رقیه باشه، این نیست، بلکه خروج تخصصیه. یعنی به روشنی این مجموعه روایات رو که انسان کنار هم میگذاره به این نتیجه میرسد که این عنوان که من قال من اراد کذا فلیقل کذا، این عنوان کلی سحر نیست. عوزه و رقیه و بعضی تلسمها من جهت اخرى دو قسم داره، یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه، ولی ربطی به سحر نداره. این بررسی که جای خودش انجام شد که در ملحقات ما اشاره میکنیم، اینا بررسی حکمی، الان واردش نمیشیم، فعلا مدعامون این میشود که این روایت تفسیر عیاشی علا فرض این که سندش هم درست باشه، ممکنه کسی ادعا بکند که در مقابلش روایات دیگری داریم یا به عنوان تخصیص یا به عنوان تخصص، که ما حالا ادعا میکنیم تخصص و تخصیص نیست، از سحر اینا خارجند. لذا عنوان سحر بر اینا صدق نمیکنه. اگه تحبیب میخوای فلان وردو بخون، این سحر نیست، یه موضوع دیگره. نهایت اون ورد اگه قرآن بود، اگه دعا بود، ایبی نداره. روایات میگه اگه کلمات نامفهوم بود یا یه چیزایی بود که شرکالود بود اونا مشکل داره. مثلا یه روایت از اینها رو که رقیه فل جمله تأیید شده فی بعض الموارد، ببینید سندش هم درسته. بفرمایید. خیلی خوب، خیلی خوب. ما از این روایت، ولو سندش هم درست نیست، از این روایت اون منشأ شر باشد و اینا، اونجا دوباره بهش میرسیم. شیطان همون، بعد ما اون شر رو ببینیم، شری که فلاسفه میگن، بعض این تعریف کردن که من الشیطان در لغت خوندیم، یعید و این روایت اونها رو یعید و، ولی سند نداره. اگه سند میداشت ما یک استفاده های بهتری از این روایت می کردیم، ولی سندش برامون معتبر نیست. این روایت رو ببینید، سند اینه، شیخ صدوق در خصال، عن محمد ابن الحسن عن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام ان النبی قال لا رقا الا فی ثلاث فی حمن، یا در بعضی از نسخ فی حمیت، او عین، او دم لا یرقع. خب سند این روایت به نظر ما معتبر است، روایت معتبره. محمد ابن الحسن کیه در این سند؟ ان محمد ابن الحسن ان صفار ابن ولید. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ خصال شیخ صدوق. ما یه وقت توضیح دادیم این رو، محمد ابن الحسن اطلاق میشه، کیه، چیه، به چه قرینه، کجا، این رو گفتیم. خب صفار که معلومه، ابراهیم ابن هاشم معلومه، نسبت به نوفلی و سکونی ما پارسال چندین جلسه معطل شدیم، چون بسیار تو فقه این سند کاربرد داره، لذا اون چه محققین قمیان و نجفیان من المتقدمین و المتأخرین مطالبی داشتن ما در چند روز بحث بررسی کردیم. بعضی از اعلام نجف حفظه الله شبهه‌ای داشتن نسبت به نوفلی، اشاره کردیم. چند روز معطل توضیح مفصل دادیم که وارد نمیشی. نتیجه گرفتیم اعتبار این سند رو نوفلی عن السکونی، لذا انبوه روایاتی رو که عن نوفلی عن السکونی است ما معتبر دونستیم. حالا ارجاع بدن دوستان نبودن اون مباحث رو ببینن، سند معتبره، روایت اینه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا رقا الا فی ثلاث. حضرت در این روایت معتبر از نبی گرامی اسلام نقل میشه که حضرت فرمودن در سه مورد رقیه مطلوبه، اشکال نداره. جایز یا مطلوب از بعضی روایات دیگه استفاده می شود. حالا اون مصادیق شم الان کاری نداریم، فی حمّن یا حمیتون در بعضی از نسخ آمده، حما تب حمیه یعنی مسموم شدن، او عین یا چشم زخم که حالا اینم ممکنه یه اشاره بهش در یک مناسبتی داشته باشیم، او دمون لا یرقع یا خونی که بند نمیاد. رقیه در این موارد اشکال نداره، مجاز شمرده شده است، تأثیرم داره. حالا ممکنه عرض کردم در اون ملحقات ما یک اشاره بکنیم، مدعی دروغش به حمدالله زمین رو پر کرده ولی راستش هم هست، مصادیق راستش هم هست ولی مدعی دروغش هم زمین رو پر کرده. خب حالا این روایت معتبر و روایات فراوان دیگری که ادعای تواترش بعید نیست که در کتب مختلف پراکنده شده است و اونا رو بعد بررسی میکنیم تک تک جای خودش، از اون روایات استفاده میشود که نسبت به رقیه یا بهش بگید افسون، در زبان فارسی بهش میگن منتر، اون کسی که افسون خانه بهش میگن منتر، تو فارسی هم تو بعضی مثلام این کلمه در کنار یک کلمه دیگه میاد، اونم مثل عرفیش غلطه، اون چیز دیگه یه. منتر یعنی افسون خان، یعنی کسی که افسونها رو میخوند در مواردی. از مجموعه روایات استفاده میشود که رقیه بر دو قسم است، عنوان سحر نداره، لذا تو هیچ روایتی نمیبینیم که در سوالات افراد از ائمه سوال میکنن آقا رقیه بخونیم یا نه، یا اجازه داریم از رقیه استفاده کنیم، هیچ این که سحر است اصلا که انه تو ذهن کسی نیست این مسئله، ولی سوال میکنن رقیه در فلان مورد درسته یا نه، رقیه درسته یا نه، عوزه درسته یا نه. جواب اینجوری داده میشود، اگر رقیه و افسون به کلمات باطله باشه جایز نیست، اگر رقیه و افسون به کلمات حق باشه، کسی رو رقیه کنه با قرآن عیب نداره، با ادعیه اشکال نداره. خب ما اون روایاتی که بررسی میکنیم میگیم آقا ببینید این روشن از رقیه و تعویض و امثال اینها خروج تخصصی از سحر داره، نه اینکه اینا سحر است و مجاز دانسته شده است، اینجوری نیست. روایتی در تفسیر ابوالفتوح رازی در تفسیرش میاره، اون تفسیرم دقیقه، یه وقت یه نکاتی نسبت به اون تفسیرم عرض کردیم، روایتی میاره ابوالفتوح رازی که یه عده‌ای، حالا خلاصش اینه مضمونش دیگه، گفتن در زمان پیغمبر که میگن نبی آمده است و شما هم مثلا طرفدارش هستین، از راوی نقل میکنه، ما یه مجنونی داریم دستاش بستیم که دیگه مشکل درست نکنه، میتونید این رو شما پیروان دین جدید مشکلش برطرف کنید مثلا؟ بعد راوی میگه من با فاتحه الکتاب شروع کردم، فاتحه الکتاب خوندن به یک شکلی و چنین و چنان خوب شد طرف، بعد یه پولی به من دادن. نظیر ای رو ابن عسیر تو اسطلغابه میاره که 100 تا گوسفند دادن. برای قبولش من دوچار تردید شدم. کار من همچی کاری کردم، پول در مقابلش میتونم بگیرم یا نه؟ که اینم اون محور دوم بحث در مکاسب محرمه، اصلا اگه سحر مطرح شده یا ملحقاتش، به همین خاطره که آیا میتونه سحر یا عوزه یا تعویز یا تلسم داد و ستد کنه بایش یا نه. میگه رفتیم خدمت نبی گرامی اسلام، عرض کردیم آه این میشه یا نمیشه، پول بگیریم یا نه. حضرت فرمودن که اگه در مقابل باطل بود مثلا رقیه درست نبود، شما پول بگیرید، اما این رقیه حقه، این رقیه رقیه حقه، خوبه، عیبی نداره. در بعضی از روایات داریم راوی از رقیه سوال میکنه، امام میفرمان اگه کلمات نامفهوم باشه نخیر. که الالآن هم هست این افسونگران یک کلمات نامفهومی هست تو بعضی کتابای علوم غریبه اینا آمده، یک کلمات نامفهومی میخونن، این رقیه است، روایات نهی کرده، میگه این نه. اما اگه قرآن باشه، دعا باشه، رقیه باشه، اشکال نداره. علایه حال، حالا اونو جای خودش به تفصیل وارد میشیم. فعلا اون چه که در ثانیان میگوییم در مقابل روایت تفسیر عیاشی، ما روایاتی داریم بعضها سندن معتبرون، ادعای تواتر اینها هم بعید نیست، که رقیه و عوزه و افسون و امثال اینا فی الجمله مجاز است اگه محتواش حق باشه. این مجموعه روایات هم خروج تخصیصی نداره، روشن اینا کنار هم گذاشته میشه، خروج تخصصیه، یعنی اینا سحر نیست. بفرمایید. حالا ضرر و شر رو برسیم ببینیم آیا مطلق و مافیه ضرر میشه سحرون یا قید سحر، اصلا ضرر در قید سحر دخیله یا نه، اونا رو بذارید. الان ما میخواییم نکته این است که آیا اگر کسی قوت نفسانی نداره، از قوت نفسانیش امر غریب صادر نمیشه، ولی این تلسم و بلده، میگه که من اراد کذا فلیقل کذا، این سحره؟ خب سحر استحداث امور غریبه بود، الان ما باید ببینیم استحداث امور غریبه، میخواییم ببینیم اگه از مسیر تلسم و عوزه هم باشه سحر و نملا، از روایات استفاده میکنیم سحر نیست. این میخواییم هم محدوده رو بفهمیم، الان با حکم هم کاری نداریم، ما دوباره نسبت به حکم تعویض و اینا وارد میشیم، تک تک روایات رو بررسی میکنیم، قرب الاسناد کتاب رو بررسی میکنیم، طب الائمه رو بررسی میکنیم، مشکلات اینا رو میگیم، تک تک اسناد رو بررسی میکنیم در حکم. اما الان ما میخواییم ببینیم آیا روایت تفسیر عیاشی میگه مطلق من اراد کذا فلیقل کذا شامل عوزم میشه، اینا دیگه شامل تلسمم میشه، شامل رقیم میشه، همه اینا طبق روایت سحرون، آیا قبول کنیم؟ نه، اینو نمیتونیم قبول کنیم. خب این تا اینجا سالسن، اینم اشاره کنیم، این بحث رو ببندیم، نکته سوال بعد بریم. سالسن این روایت در تفسیر عیاشی نسخی هم که هست به این شکل آمده است، من اراد کذا و کذا فلیقل کذا و کذا، هر کی این کار رو میخواد این جمله رو بگه که ظهورش تعویض و تلسم و اینا رو شامل میشه. در تفسیر علی ابن ابراهیم 3-4 نسخه‌ای که من دیدم، بعضی از نسخ هست در نجف، دسترسی بهش من ندارم، نمیدونم. در این نسخ موجود تفسیر علی ابن ابراهیم اینجوری آمده: من اراد کذا فلیفعل کذا. گالا دیروزم بعضی دوستان اشاره میکردن، این در تفسیر علی ابن ابراهیم، نه در تفسیر عیاشی. اونجا فلیقل آمده، در همه نسخش هیچ فلیفعل نداره، در تفسیر علی ابن ابراهیم. اگر کسی تفسیر علی ابن ابراهیم را قبول کنه، سندش هم که خوب بود، سند منقول در تفسیر، طبق تفسیر علی ابن ابراهیم، ممکنه کسی بگه اصلا این روایت دال بری معنا نیست، شامل عوزه و اینا معلوم نیست بشه اصلا، به این بیان که ممکنه مقصود این باشد که در اون تلسمها در زمان بعد از زمان جناب سلیمان ابن داوود شیطان اینجوری ترسیم کرده بود که هر کسی میخواد در این امور قوت نفسانی پیدا کنه، فلیفعل کذا، این کارا رو انجام بده. یعنی اصلا میشه همون سحری که حکما میگن، یعنی کأن ابلیس دستور داده بود من اراد کذا فلیفعل کذا. هر کی میخواد قوت نفسانی مثلا پیدا کنه، دلش میخواد در تحبیب بین چند نفر موفق بشه، این کارا رو انجام بده. خب بعد ممکنه بگه ما مقصود اینه که این کارا رو انجام بده تا قوت نفسانی پیدا کنه، بتونه بعد تحبیب بین مردم ایجاد کنه. لذا اصلا روایت هم که اطلاقی هم نداشته باشه که شامل تعویزات و عوزه ها و امثال ذلک بشه. خب بگذاریم، فعلا نتیجه این که در پاسخ سوال اول ما از روایات نتوانستیم استفاده کنیم که مطلق افسونها، رقیه‌ها، عوزه‌ها و امثال اینا سحر است، بلکه بعضی از روایات معتبر که اعتبارش اما به سند است اما به تواتر است، میگه اینا سحر نیست، از سحر تخصصا خارجه. پس بنابراین اگر دیدیم در تعاریف بعضی از فقها مصداق سحر رقیه قرار گرفته، مصداق سحر تلسم قرار گرفته، مصداق سحر عوزه و تعویز قرار گرفته، ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این معنا که اینها از مصادیق سحر است. این یک سوال پاسخ داده شد. سوال دوم شاید در حکم شرعی پاسخ به این سوال تأثیر چندانی نداره، همین اول عرض کنیم، لکن بحثی است که آقایان مطرح کردن، فی الجمله طرح این بحث مطلوبه، شاید حالا در بعضی از مسائل کلامی هم ممکنه به درد بخوره. اون سوال این است که آیا سحر امر واقعی تکوینی است؟ یعنی واقعا ساحر با سحر خودش در امور تکوینیه تصرف میکنه و یه تغییر تکوینی ایجاد میکنه. مثلا یه کاری میکنه، دستشو اینجوری میگیره، قطرات آب از دستش میچکه. مثالیست که شیخ بهایی میگه، بعدم میگه واقعیت نداری. آیا وقتی انسان میبینه که ساحر، میگه آقا ببینه آب در میارم از انگشتام، نگاه کن انگشتاش اینجوری میکنه، قطرات آب چند قطره از انگشتاش میچکه، آیا این واقعیت تکوینیه؟ یعنی ایجاد الماء فی الانامل است، واقعا تکوینا این کار رو میکنه که آب داره از انگشتش قطرات آب میچکه، یا نه سحر تصرف در خیال طرف است، یه کاری میکنه که او فکر میکند آب داره از انگشتی میچکه و در واقع اینجوری نیست. این بحث مفصلیست، فقها هم حالا اشاره میکنیم تو کتابای فقهیشون مطرح کردن، از سحر امرون واقعیون ام خیالون، تصرف در قوه خیالیه یه طرف است. همینجا خوب دقت کنید، لا شک در این که بعضی از نفوس ضعیفه بر همین امر تخیلی اثر واقعی بار میکنن، کسی در این حرفی نداره، حالا در کلمات بعضی خلط شده این معنا که اشاره میکنه، هیچ اشکالی نداره، بر تخیل کسی ترتیب اثر واقع بده، فراوانم تو مردم هست، بر تخیل ترتیب اثر واقعی میدن، ای جای بحثی نیست. حالا در امور عادی یک کسی میاد نمامی میکنه، از خانم یک کسی پیش آقا حرفایی میزنه، القاء شبهه میکنه، این القاء شبهه باعث میشه قوه واهمه ای وهمه تقویت تقویت اصلا هم بگیره بره همسرشو بکشه. لکس را ما مواردی اینجوری، آقا خانم تو با فلانی چت کرده، با فلانی اینجوری اونجوری، وقت فلان اینجوری اینجوری، واقعیت هم نداشته باشه، امر خیالیه، هی تلقین کنه به این تحت تأثیر قرار بگیره بره اصلا هم بگیره خانمشو بکشه. هست خیلی اتفاق میفته. در این که دقت کنید، ممکنه نفوس ضعیفه تحت تأثیر سحر قرار بگیرن یا هر چیزی امر خیالی، اثر واقعی برش مترتب کنن، این محل نزاع نیست، این محل بحث نیست. بگه خانم تو دشمن داشتی، من یه تلس می نوشتم ردخور نداره، حالا تلس می نوشتم، این بلا فاصله تو آب زعفران بریز بده لیوان رو سر بکشه بعد ببین چه بشه، خب تلقین ممکن تأثیرم داشته باشه، اب نداره، این بحث نیست. ولی بحث اینه که نفس عملیه سحر آیا تصرف تکوینی است واقعا یا نه امر خیالی، کدوم یکی از ایناست؟ حالا توجه کنید هر کدام باشه در حکم شرعی فرق نداره، خیال باشه، تصرف تکوینی باشه، امر حرامیه، التزام بهش هم حرام، حالا مثلا احکامش رو بعد بررسی کنیم. لکن حالا این بحث هم داشته باشیم، این بحث رو مقدم داشتیم الان بر سایر بحث ها، به علت سوالات کثیر دوستان تو همین چند روزه چند مورد فراوان رفقای سوال میکنم که ما جوابش ببینیم روایات نگاه چیه چجوریه، جواب بدیم که بعد ذهنتون رو منسلخ کنید از این دیگه، ببرید بیرون دیگه. حالا اینا هر جور، حالا باید اون احکام مهمه، شر دخالت داره، عمل من الشیطان، املا چنین، اونا رو باید که اثر حکمی برش باره بحث کنیم. ولی فعلا پس این سوال دوم این است که آیا سحر و له واقعیتون ام خیالون، ولو ممکنه بعضی بر این خیال اثر تکوینی هم بار کنن. عبارت های علما را در این زمینه ببینید، عبارت شیخ طوسی را ببینید، علامه حلی شیخ ثانی، یه اشاره بکنیم و یه تحلیل مختصر للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هیچ فعلا تعریف نکردید، ما باید یکی یکی این سوالات رو جواب بدیم. بعد که این سوالات رو جواب دادیم میگیم ما قدر متیقن سحر اینه، در موارد شک هم با چکار که هنوز این چی نبود.
بعد آقای از این لایوخ به ساهر و لایوخ به ساهر حرمت استفاده کردیم،
نه او حکم شرعی هنوز ما اصلا به حکم نرسیدیم دیگه. در حکم دیگه باز باید بحث مبسوطی کرد، ادله بر حرمت سحر چیه؟ آیا این ادله دلالت میکند یا نه، اطلاق داره فی الجمله یا نه، میرسیم به همه اینا یکی یکی به تفصیل اشاره میکنیم. فعلا بس موضوع شناسیه.
تقریبا این خروج موضوعی به چه شکلی رو
ببینید، ما مجموعه این روایات رو که میبینیم در هیچ کدام از این روایات هیچ اثری از این که راوی سوال کنه یا اهل بیت بفرماین که این سحر مجازه، همچی چیزی نیست. روایات هم انبوه براوانه. اگر واقعا اینجوری می بود که سحر و خروج حکمی داشت، یه اشاره می شد، یه نکتهی گفته می شد، یه چیزی گفته می شد. می بینیم نه، میگن آقا رقیه باطل درست نیست چون کلمات نامفهومه. امام سوال می کنن میگه آقا رقیه، امام می فهمه کلمات نامفهومه یا نه قرآنه.
یعنی این عناوین مستقلی بودن؟
بله، این عناوین مستقلی هم که بل رقیه عنوان مستقل غیر از سحر وقت دو قسم داره، رقیه باطل داریم، رقیه حق داریم. عوزه عنوان مستقل، یه عنوان مستقل. وقت تک تک روایات رو میگیم، مصادیق رو میگیم، بررسی خیلی سربسته شون میخوایم موضوع شناسی ادامه داشت، سربسته بگیم
دمون فلیفعل
ممکنه خدشه کنه کسی در استدلال وقت
بله.
همین
ما فرمودید که این فعلی از باعث میشه که قوای نفسانی تقویت بشه. به همین خاطر سه از اون معنایی که گفتیم خارج نشده.
بله.
همچنان سه در اون و روحانی روزا رو در بر میگیره.
بله.
خود همین رو در فلیقل هم میشه بود.
چطور؟
یعنی اقوال هم ممکنه، از کار هم یه بار از کار یک واقعیت رو
بگیره. ظهورش در همین افسونا و ایناست دیگه. نه اینکه یک چیزی بگوید تا نفسش تقویت بشود بعد اینجوری بشود. رقیه افسون همه اینها همون گفتن است، یعنی بین اون قول و بین اون تعلق اراده میاد ملازمه قرار میده.
کثرت وجودی داشته باشه در این که قول کثرت وجودیش در تلسمات باشه، اما کثرت استعمالی که شما اخذ به ظهور بکنید نداره در تلسمات.
چرا؟ واقعا قول
معین شما
قول و افسون کثرت استعمال در همین معانی داره. ببینید این خیلی نتیجه ای بحث نداره. برای چی
مدعی
حضرت علی اثبات میشه؟ نه، مدعا تقویت میشه. شما میخواید بگید آقا فلیفعل را میتونیم یه جوری معنا کنیم که با فلیقل مثلا مناسب در بیاد، اینجوری
فلیقل هم میتونیم. بله فلیقل.
اونم خوب ببینید، ما حرفمون اینه اگه فلیفعل باشه خدشه در دلالت ممکنه کسی بکنه، همین مقدار، بیش از این نمیگیم. ممکنه کسی خدشه در دلالتش بکنه، بگه آقا فلیفعل یعنی من اراده کذا، فلیفعل کذا، این فعل رو انجام بده، یعنی این فعل رو انجام بده قوت اراده پیدا میکنه، این قوت اراده سبب میشه و کارش انجام میشه
و همچنان دسته
و وقت میشه سحر. مثلا
فلیقل هم همینو میگیم و همچنان
فلیقل نه دیگه، فلیقل ظهور در همین افسونها داره. این فلیقل ظهورش خیلی
استعمالی داره،
فراوان و فراوان در همین افسونها. در این وقتی میگیم در این قول این چنین بگوید، نه این ورد و یک بار بگه قوت نفسانی پیدا میکنه، اینجوری نیست. این بعیده کسی با یک ورد قوت نفسانی پیدا کنه. شما میدونید ریاضت های نه میگه من اراده کذا فلگه کذا ظهورش اینه، همینو بگه اون اراده محقق میشه، بخواد بگه اینو بگه اراده محقق میشه، این ظهور در تلسم و اینا داره. نه دیگه تلسمات و اینا ادعاشون اینه، ادعاشون اینه یک نه 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 ابدا ابدا. گاهی میگه یک بار یه دعا یه بار بخون. گاهی میگه مرحوم آش حسن علی اصفهانی مشهد بودن، بعضی از علمای بزرگ شیعه که یعبأ بشأنهم بعدن هم رفتن دانشگاه و بسیار از غزلای درجه یک بودن، ایشون به یک واسطه من نقل میکنم، چون فرمودن که دوست هم حجره ما خوندماغ میشون و خیلی مشکل درست کرد و برای ما هم تو حجره و اوزا و فلان. رفتم که مرحوم عاشق حسن علی یه انجیر در اون گفت تو بخور. گفتم آقا اونه؟ گفتم تو بخور. گفتم من خوردم آمدم دمی خوب شده دیگه. تا وقتی با هم هم حجره بودیم این مشکل پیدا نشد. خیر یه بارشم اونایی که
هنجیزم
بله برای اونو بالاخره با یک بارم یا بعضی بله بعضی از اذکار از تکرار به شکل خاص اینا هم لهو آثارون خاص، ولی ظهور فلیقل اینه من اراده کذا فلیقل کذا، یعنی این رو بگه اون مراد محقق می شود. اینیست که فلیقل کذا یعنی اینا رو بگوید تکرار کند تا قوت نفسانی پیدا کند. اون قوت نفسانی واقعا منشأش ریاضته، یعنی جز موارد اعطایی منشأش ریاضته. وقت ریاضت های حق داریم، ریاضت های باطل داریم، چله نشینی های فراوان تا اون قوت نفس پیدا بشه. لذا ظهور اون فلیقل در هموناست، اما فلیفعل باشه جایی این شبهه هست. حالا ما برای این گفتیم اگه کسی بیاد سند تفسیر رو درست کنه، اون ابوالفضل العباسی که در اول سند تفسیر علی ابن ابراهیم آمده بگه من که جرأت ندارم با اصل ابوالفضل مخالفت کنم، که آقا این ثقته، لذا اونم میگه سید باشه که دیگه هیچی دیگه. لذا معتبره، سند هم که معتبره، خب میگیم اگر او رو معتبر دونستی فلیفعل کذایه، فلیفعل کذا دیگه معلوم نیست ظهور در مطلق تلسمات و عوضه و اینا داشته
باشه. من نوبت رعایت نکرده،
بفرمایید شما هم.
من اولین تبلیغ کردم
آقا با علمای بزرگ و خیلی ماشاءالله
خواهش می‌کنم
یه چیزا این داره برای
اولین تبلیغ گرفتم از تو روسا. یه پیر مردی آمد در منزل دیوان آب آورد، گفت مریضه دارم شبا شما یه دعایی
سن.
من یه سوره هم خوندم، رفت یه ساعت بعد گفتن آقا بیا تجهیز جنازه. آجا از خیلالت نیامدم بیرون.
بعضی از بزرگان علما هم، بعضی بزرگان علمای متأخر که معروف به این چیزا بودن، بعضی اون طرف مقابل میشناسم، آمده بود خدمت ایشون و گفته بود و ایشون هم یک چیزی بردی و بدون ببر بده رفته و او راحت شده بود. بله بخلی این هم هست.
حالا دیگه خواهش میکنم خیال
بله
در خیال که میفرمایید این خود جزء تکوینه، چرا برای آقایون این
نداره
اشکال ایجاد شده؟
عیبی نداره. نه ببینید حالا توضیح میدیم، یعنی حرفای آقایون بخونیم اشاره میکنیم. نگاه کنید تصرف در خیال، نه ممکنه یه مصداقش هم تلقین باشه، تلقین هم همینه، تصرف در خیال عیبی نداره. نگاه کنید ولی بحث اینه، میخوان آقایون که انن نگاهشون اینه بین معجزه و بین این چه فرق بگذاری. لذا شیخ بهایی یک جا میگه، شیخ بهایی خریتی فن دیگه، نمیشه شیخ بهایی رو کسی انکارش کنه، میگه آقا سحر اینه. میگه بله، میگه مثلا منم دیدم یک جا میگه اینا، بله یک کاری میکنه در خیال من تصرف میکنه، دو سه قطره آب از انگشتش میچکه، ولی 10 دقیقه دیگه بگو ادامه بده این کار رو دیگه نمیتونه، ادامه بده این تصرف در خیال دیگه نمیتونه. طرف مقابل حواسش جمعه، حالا اون نکاتی رو میبینه دیگه نمیتونه تصرف در خیالش کنه، ولی اگر همین معجزه باشه این دست رو میگیره سیل آب هم از این دست جاری میشه و تکبینه.
ما محلی میزانم همون لحظه هست که یعنی یه مثال بزنم برای فرد و فرد بازی بعضی از آقایون دارم مشغول یعنی گنهکاره.
چی؟
یعنی گنهکاره
چی؟
فرد بازی
بله.
ولی تو موضوع شناسی وسواس این فرد تو اون لحظه یا تو اون عمل اصلا اختیار نداره.
یعنی بعضی مراتب وسواس بیم.
نداره. حالا
نه بعضی مراتب، چون ما بحث کردیم عمل وسواسی رو بحث کردیم. بعضی مراتب وسواسی اختیار ازش ساقه شه، ولی بعضی مراتب خب عیبی نداره، عیبی نداره.
طرف میگه من تو برم
قص کنم ضربان قلبم به حدی بالا میره که تخیل همه رو ایجاد میکنه. ولی نه، ولی روانشناسا، ولی همینجا روانشناس میاد میتونه همه رو معالجه کنه. روانشناس چرا باز مواردی داریم دیگه. من نگاه کنید آقای دکتر افروز رئیس انجمن روانشناسان ایرانه. من وقتی میخواستم بحث وسواس، ما یک ما با ایشون هم سفر بودیم، وقتی میخواستم بحث وسواس و شؤونش مطرح کنم با ایشون و بعضی از روانشناسا در جهات مختلف بحثی اشاره کردیم، صحبت کردیم. بعضی از اقسام وسواس همینه، درسته، یعنی واقعا طرف دیگه از اختیارش هم چیزه، اما بعضی از مراحل وسواس اینجوری نیست و شاهد و علی با زغت و فشار اینا قابل حله. یکی اسلحه بذاره امتحان کردن آزمایشن، تو اگه این کار رو کنی پدرت در میاریم، تموم میشه. یعنی معلوم میشه تلقینه، معلوم میشه. یا یه وقتایی سر درسم گفتم بیا بعضی از آقایون وسواسی، میگم تا حالا شده تو خمستون وسواس بگیرید؟ چون همش تو طهارت و نجاست، این رفتید خمس دادید، بار دوم بگید آقا نشد، من کم بود، برم بیشتر، این میگی کم شد بفرمایید. بار سوم بره بگه آقا ببخشید من بازم شبهه دارم فلان اینم. یکی از این آقایی گفت که تو یکی از بله تو یکی از این دفاتر در حج به من گفت ایکی که گفتی آقا تو عمر من تو دفتر فلان آقا بودم تو یک بارم اتفاق نیفتاد. ولی تو طهارت و نجاست
همه چی بعد
او قربان الهیش کرد. او از همین قسم ببینید عیب نداره.
ما خلق الله چرا آقای خیال و همین تلقین؟ ما خلق الله دیگه خدایی خلق
کرده، ما خلق الله باشه درست، ولی آیا این خیال بودن امر تفاوتی داره با این که تکوینی باشه یا نه؟ اجازه بدید تفاوت داره با بعضی از مراحلش. ایجاد خیال در یک نفر تا ایجاد اون متعلق واقعا فرقی نداره؟
اثرش نه.
اثرش چیکار دارید شما؟ آیا فرق داره این دو عمل یا نه؟ ببینید ساحر میاد، داریم طرف رو میاره شروع میکنه تصرف در فکر این طرف، میگه آقا نگاه کن، حالا بعد از این حرفا نگاه کن اینجا دریاست، یعنی بالا نشسته تو بالکن، میگه بپر، میپره سرشم میخوره به سنگ کشته میشه. داریم های مثلا آیا دریا بود اینجا واقعا؟ اینه میخوان همین فرقو بگذارن، ولا اینکه تصرف در خیال اونم نوعی تکوینه قبول دارن، ولی او نمیتواند، ولی او نمیتواند امر تکوینی ایجاد کند. این بحث آقایون اینه،
این همین شهودی که اشتباه از در میاد،
فراوان داریم تخیل خودشون و تخیل دیگران. لذا اینکه اینا رو گفتن روایات و بزرگان و اینا نهی میکنن، لرب ما شهودی که جز خیال هیچی نیست. میگه دیدم، واقعا مو فکر میکنه دیده ها، ولی خیال است. که یک کسی گفتن نشسته بودن اطراف، این مال جدیده، مرید و مراد بازی، یکی بلند شد گفت که آقا ما که از شاگردای آقای فلانی هستیم، فلانی هم از شاگردای فلانی است، یه روزی ما میل به زیارت کربلا پیدا کردیم، با آقا گفتیم، آقا وردی خوند و یه مرتبه خودمون تو کربلا دیدیم. بودم خود و آقا نشسته بود، بله. بودم این کار نکرد، گفتم یا فاسقه یا مجنون، یکی از این دو تاست، یا فاسقه میفهمه این خلافه، و یا اینقدر توهم به حد جنون رسیده که اونم فکر میکنه همینه. ما نمیگیم واقعیت نداره، واقعیت داره، اونایی که واقعیت دارن لباشونم مهر کردن میبندن هیچی نمیگن. اونی که داره در مقابلش نشسته داره میگه با هم رفتیم کربلا، اونم بله سرش تکون میده و بلان و کیفم میکنه من احد الحالتین، ولا بله اون خیالم مرتبه من الواقع، ولی مقصود اینه واقعا این کار رو میکنه روایت از احتجاج تبرسی میخونیم که ولو سند معتبر نیست، ولی زندیق به امام میگه آه ساحر واقعا توی این امور تکوینی، حضرت میفرماین که این حرف چیه؟ یعنی در عدل خداست که این کارا رو میکنه؟ اگه میتونست این کار رو کنه، بیماری رو از خودش دفع میکرد، هرم رو از خودش دفع میکرد، ریش سفیدش رو سیاه میکرد. اینا حالا
نیستش برای در لیوخون الی اولیائهم لیجادلوکم، خب میشه به عنوان
چی؟
ان الشیاطین لیوخون الی اولیائهم،
خب
لیجادلوکم اینو میشه به عنوان بحث مطرح کنیم که شیطان برای مجادله حالا با طرف حق بیاد حالا سحر رو به ساحر.
ممکنه یکی از مصادیق این باشه، ولی این که سحر فقط همینه، ما الدلیل علیه؟ این میتونه دلیل باشه سحر فقط همینه؟ حالا میرسی بار آیات قرآن خیلی کار داریم بهش، نسبت به موضوع شناسی اضرار و غیره به سراغ آیات میاد بررسی میکنه کاملا. بعضی از اعلام موجود تو مطالبشون کسی گفت که میگن صدق مثل شهید ثانی اضرار درش دخیله با تمسک به بعضی آیات، ببینیم این دلالت میکنه نمیکنه.
برای دفع اشکال دوست قبلی میشه به جای تعبیر تکوینی و در واقع خیالی از خارج و ذهن استفاده کردیم؟ تاثیر خارجی نه، تاثیر فقط تو ذهن.
حالا خوبه این تعبیر، ولی خوبه تعبیر خوبه. حالا دیگه چون وقت گذشته 5-6 دقیقه از 8، اجازه بدید که ببخشید یک نکات اصولی بعد خدمت دوستان هستیم. علیکم السلام. خب ممنونم، دستون درد نکنه، تشکرم بکنید از آقایون. باش اگرم توفیق ندا کی هست؟
یکی
6 ماه دیگه
یک سال.
آها بسیار خوب، ممنونم. عزکم الله شیخم. یا الله.